اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شیخ تایلند، نوشته جهانشاه آل محمود، بر اساس زندگی شیخ احمد قمی، پایه‌گذار مذهب شیعه در تایلند. بازیگران به ترتیب اجرا: محسن بهرامی، ماکان رضایی پور، محمد رضا قلمبر، حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، علی میلانی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پایانی.
با مرگ پادشاه، فرزند جوانش بر تخت سلطنت سرزمین سیام نشست. دوستی سلطان جوان با پیچاسونگ هام که سال هاست در خدمت فرنگیان است، رفتار او را با مسلمانان دیگرگونه کرده است.
شیخ احمد، پادشاه چه اختیاری دارد؟
در این دیار هرچه پادشاه بخواهند همان می شود.
و اگر بخواهم ستمی را از مردمانم بردارم، آیا مختارم؟
شما مختارید. نمی دانم چرا پادشاه به این بنده خدا منظورشان را روشن نمی گویند.
اشتباه می کنید جناب شیخ احمد، اتفاقا منظور خود را روشن گفتم.
آیا قصد دارید صدر اعظمی دیگر انتخاب کنید؟
من از شما راضی هستم، براستی که از شما درست کارتر و کاردانتر نمی شناسم. اما من به هیچ کدام از اینها اشاره نکردم.
فرمودید ستم بر شاه و مردم است که دین صدر اعظم با آیین ایشان متفاوت است،
و نیز فرمودم که می خواهم این ستم را بردارم.
آیا این جز این معناست که مرا بر منصب صدر اعظمی نمی خواهید؟
چون این نیست.
پس باید عرض کنم منظور پادشاه را نمی فهمم.
روشن می گویم جناب شیخ، می خواهم دین من و شما یکی باشد.
خوشحال می شوم اگر پادشاه جوان به دین مقدس اسلام مشرف شوند.
خیال می کردم پادشاه را صاحب اختیار می دانید.
چون این هست.
پس به عنوان صاحب اختیار به صدر اعظم خود رحم کنم، به دین من و مردم درآیید.
پادشاه برای مردم پادشاه است، اما او نیز پادشاهی فراتر و قدرتمندتر دارد، و آن خدای یگان الله است، مالک زمین و آسمان و پادشاه هر دو جهان.
مرد زیرکی هستید جناب شیخ. بسیار خوب، چه اینطور؟ مرخصید.
پادشاه نمیخواهند ایشان را در جریان امور بگذارم؟
اموری که امروز بدان رسیدم برایم مهمتر بود. مرخصید.
اطاعت میشود. پیش از آن که با پادشاه جوان گفتگو کنم، می دانستم که از بودن من در دربار رضایت ندارد. بی تردید فرستادگان سرزمین های فرنگ که این ایام بسیار بیشتر خدمت پادشاه می رسن نیز در این نارضایتی خاطر شاهان بی تأثیر نیستند. اما هرگز گمان نمی کردم کسی بخواهد از زبانم لال دین رسول خدا دست بردارم. این جوان غافل است که اگر به این سرزمین پای نهادم، بدان عشق بوده که چشم راه گم کردگان را به نور محمد بکشایم. خستم، خود می خواهم که همه امور مملکتی را وا بگذارم، اما ایام محرم الحرام نزدیک است. با آنچه در طینت این پادشاه دیدم، می ترسم به تحریک کفار و دشمنان فرصت عزاداری سید و سالار شهیدان را از دست بدهیم.
چه کار کردید؟ هنوز آتش رو درست نکردید؟
هیزم ها نمداشتند، دو نفر رفتند هیزم بیاورند.
تو حالا چه میگویی؟
ببین چه را آماده کرده، جوان ها دارن دیگ ها را میشونه.
نه که میشه نسیم، هرچه به مراسم نزدیکتر میشه بیان بیشتر دلاشو ببینم.
حیالت راحت باشد آقای صبح، اولین بار ما نیست که مجلس عزای سید و شهدا رو برگزار
میکنیم. اما امسال فرق میکند، جمعی مهمان داریم و سید را باید
چه مراسم با شکوهی بشود. امسال
اینجا رو ببینید، جناب صدر اعظم تشریف میارن. سلام علیکم جناب صدر اعظم.
سلام خدا سورا، مرا این گونه خطاب نکن.
به نامت و به وجودت فخر میکنیم شیخ احمد، این عیش را از ما نگیه.
حالا چطور است سورا؟
خدا را شکر هنوز سر پا هستم.
خدا را شکر، اوضاع چگونه است؟ همه چیز به خوبی پیش می رود؟
همه چیز مهیاست تا با شکوه ترین مراسم محرم را که تا به حال در صیام برپا شده به پا داریم. هرکس هرچی توانسته کمک کرده.
از اهالی خواستم برای سالیان آتی شیعیان صیام را برای تعزیه آماده کنند.
تعزیه؟ تعزیه چیز جناب شیخ؟
باید ببینی آدم ها رخت و لباس اشقیا و اولیا را برتن کرده واقعه کربلا را باز می نمایند.
آیین جالبی باشد.
در ایران تعزیه از مراسم مهم است. مردم با چشم خود می بینند چه بر اهل بیت رسول خدا رفته است.
آنها تعزیه را به هندی می خوانند؟
بله، باید کسی را بیابیم تا اشعار آنان را به زبان تائی و سیامی برگرداند. این گونه تأثیر بیشتری بر مردم می‌گذارد.
امسال که گذشت برای سالیان آتی باید فکر کرد. ببخشید شما را سر پا نگه داشتم، تشریف بیاورید بنشینید. این سایبان را امروز برپا کردیم، صدها نفر می‌توانند در سایه‌اش بنشینند.
خوب است، خیلی خوب است.
جای دوستمان محمد سعید و جناب چاوسن خالی است.
همین طور است.
عمو جان چرا وقتی میخواهید جایی تشریف ببرید به من چیزی نمیگویید؟
میبینی صبرا، این چیزی را به یادت نمیآورد.
خدایش بیامرزد، برادرتان محمد سعیدم همیشه دلنگرانتان بودن.
لحظه ای غافل شدم، دیدم رفته اید، میدانستم کجا بیابمتان.
بفرمایید بنشینید آقا محمد.
چه شد عمو جان؟ شرفیاب شده بودید.
گمان میکنم باید کم کم امورات را به شخصی جوانتر بسپارم.
پادشاه این را از شما خواستند؟
نه، خودم به این نتیجه رسیدم.
و پادشاه چه گفتن؟
آقا محمد، پادشاه جوان خیلی با پدرشان تفاوت دارد.
عمو جان اتفاقی افتاده؟
از من خواست دست از دین خود بردارم و به دین او بگرایم.
چه میگویید عمو جان؟
راشید، اما این درخواست بیشرمانه ایست، بسیار بیشرمانه.
همینطور است، اما زمانه دارد عوض میشود. فرنگیان هر جا را نتوانند با سلاح و جنگ تصرف کنند، با مال و مکنت و ایش و نوش مارید خود میکردانند.
اما زیر سر آن بیجستونگ ها منابکار است.
من نیست چنین گمان دارم.
چرا باید چنین کند؟
پیجا هم مال پرست است و هم اهل ریا. همیشه جامعه راهبان به تن دارد اما جز به مال اندوزی نمی اندیشد.
خدا می داند به چه حیله ای خود را به پادشاه جوان نزدیک ساخته.
اما اینکه پادشاه حرف تغییر دین می زند چه؟
پیچ از هنگه هم مرا خوب می شناسد، می داند بر سر دین خود جانم را می دهم. و سوی دیگر شاه نیز نمی خواهد با کنار نهادن من از منصب صدر اعظمی مردمان را از خود نومید کند.
سرنوشت ما چه می شود؟
خدا را شکر بنایی گذاشته شده که فرو افتادنی نیست. هر کس که پادشاه بشود مجبور است شیخ الاسلامی انتخاب کند و شیخ الاسلام کاری جز رسیدگی به امور مسلمین ندارد.
این را از برکت وجود شیخ بگیم.
و حال تکلیف چیست عمو جان؟
امسال باید عاشورا را با شکوه‌تر از همیشه برگزار کنیم. باید که پادشاه در شرایطی قرار گیرد که نتواند سالیان آتی و بعد از من جلوی این مراسم را بگیرد.
پناه بر خودم.
دل آشوب بودم با این چیزها که شنیدم. تا بیاید و مراسم برپا شود جانم به لب میرسد.
نگران چیزی نباش سوبرا، این مراسم صاحب دارد، صاحبش از آن پاسداری میکنه.
ببین چه دودی به پا کردند. یک آتش درست کردن را به آنها سپردم. چه میکنید؟ الان نیست همه جا را به آتش بکشید.
مرد نازنین است آقا محمد، این همه سال همچون برادری مرا همراهی کرد.
عموجان برخیزید، برخیزید، باید به خانه
برویم. اسلم را بگیر. برویم آقا محمد.
نمیدانید چه تشریفاتی را به کار گرفتن اعلی حضرت.
میدانم.
میدانید صلاح نیست بگذاریم به آسودگی هر کار خواستن بکنن.
پیچا، گاه به تو تردید میکنم. تو به راستی دلت برای دین و آیین ما میسوزد یا فقط قصد داری شیخ احمد رو از سر راه برداری؟
من فقط به صلاح پادشاه و مردمم فکر میکنم.
روزی که ژاپنی ها قصد حمله به کشور را داشتن تو کجا بودی پیچا؟
من آن روز بیمار بودم، سخت تب داشتم. طبیب میگفت ممکن است بیماری بدی باشد، یه جور تب نوبه.
تب داشتی، اما پدرم چیز دیگری میگفت.
نمیدانم پادشاه فقید چه فرمایشی کردن، اما خود میدانم که بیمار بودم.
مردک، اگر تو را به مصاحبت برگزیدم بدان سبب نیست که نمیدانم چه هستی و چه ها کرده ای و چه در سر داری. میفهمی پیچا؟
نمیدانم چه خطایی کردم که پادشاه چون این به عتاب با من سخن میگویم.
زمانی که ژاپنی ها قصد شوریدن بر سلطان را داشتن تو کنارشان بودی. تاجران ژاپنی بعد از آنکه قائله به سر آمد نزد پادشاه اعتراف کردند که تو پیچا، تو اونها را واداشتی تا از کشتی ژاپنی ها برای سرنگون ساختن تاج و تخت کمک بگیرند.
نمیدانم چه کسی چون این لاتا الاتی به هم بافته. هر که بوده میخواسته تمامی گناهان آن جنگ را به گردن کسی بیندازد. چه کسی بهتر از پیچا سوکام که نه قدرتی داشته نه پشتوانه‌ای؟ بازم عرض میکنم سلطان، من اون روز بیمار بودم، داشتم از تب در خود میسوختم.
و در همان وقت شیخ احمد و یارانش رو در روی دشمن ماندند و آنها را از پا در آوردند و پادشاه را به قصد بازگرداندند. تا مدتی که خطر هنوز ممکن بود یاران شیخ و چاوسن از قصر پادشاه نگهبانی می کردند.
حرف من این نبود که شیخ احمد را از کاخ دور کنید. من دارم از دین و آیینش حرف می زنم. اگر او و دوستانش بخواهن به زور مردم را همکیش خود کنند چه؟
تا کنون دیده ای که یاران شیخ احمد کسی را به اجبار به کاری گماشته باشند؟
نه سرورم، نه، اما اما آنکه بتواند در مقابل دشمن خارجی نیروها را سامان بخشد نمیتواند بر پادشاه بشورد؟
اگر شیخ احمد قصد شوریدن داشت وقتی جوانتر و قدرتمندتر بود چنین میکرد. او اکنون پیر مردی است که هر آن ممکن است مرگش فرا برسد، اما چنان در میان مردم محترم است که دشمن او را دشمن میخوانند.
من آنچه باید به عرض پادشاه برسانم رساندم. حال هرچی ایشان صلاح میدانند همان نیکوترین چیز است.
آنها مراسمشان را برگزار میکنند، این تصمیم من است.
فقط خدا کند حال که شیخ احمد را از خودتان دلخور کرده اید با این دسته عذاب راه انداختن قصد اردوکشی نداشته باشد.
چون این نمی شود. شیخ احمد هرچه باشد خائن نیست.
خدا کند چون این باشد.
امسال جناب صدر اعظم ما سنگ تمام گذاشتند.
درست از آل حضرت. از هندوستان هم لشکر آوردم.
اینان میهمان ما هستند، پیچاسونگ هم.
میهمانانی که دارن به سوی قصر پادشاه هجوم میآورن.
کودکی هم از این صحنه ها لذت میبردم. دروغ نمیگویم پیچا. گاهی در خلوت بازی کودکیم این بود که همچون شیخ دست راه بیاندازم. برای خودم سینه میکوفتم و چونان عزادارانی که شیخ احمد در کوچه ها روانه میکرد حسین حسین میگفتم.
چون این نگویید پادشاه، اگر مردم خیال کنند تغییر آیین دادید میدانید چه میشود؟
تو بگو پیچا چه میشود؟
من از آن خوردترم که پادشاه بزرگ سیام را پندم.
پس چنین نکن پیچا سونگ هم. براستی تو چشمانت را بسته ای، نمیبینی حتی غیر مسلمانان هم شیخ احمد را یاری کردن تا این مراسم هرچه با شکوه تر برگزار شود؟
آخ این مرد جادوگر است، قسم میخورم که چنین است. وگرنه حالا که فرستادگان دول فرنگ برای دیدار پادشاه از هم گوی سبقت میروایند، وقتی گرامی سلطان به شرکت در مراسمی میگذرد که تنها دی قلیلی به دار معتقدند.
وقتی میگویم چشمانت بسته است و نمیبینی به همین سبب است پیچا. شاید مردم من هنوز به دین شیخ احمد نگرویده باشند، اما نمیبینی چه حرمتی برایش قائلند؟ امروز حتی در این دیار که از سرزمین عرب هزاران فرسخ فاصله دارد مردم نام حسین را میدانند، از شجاعتش میگویند، دشمنانش را لعن و نفرین میکنند، دوستانش را درود میفرستند. اگر هم جادو باشد چه نیکو جادویست.
کاش پادشاه بزرگ به نگاهبانان قصر هشدار میدادند، کاش میفرمودند که مهیای دفاع باشند.
نگهبانان قصر را بنگر پیچا، میبینی؟ آنها نیز با آهستگی دست بر سینه میگذارند.
نخیر، هرچه من عرض میکنم بیفایده است. سرزمین های همسایمان با مردم هلند، انگلترا، پرتغال هم پیمان شده به زودی در تجارت از ما پیش میفتند. آنگاه هم پیمانان ما این عزادارانند.
سفیران خواستن شیخ احمد نباشد. علی ظاهر من نیز جز این چاره ای ندارم، اما
ندارد. امروز گذشت، روز دیگر فرمان بدهید شیخ احمد به خانه برگردد و این بساط را برچینند.
گستاخی را بس کن پیچا. کار را به دنجا رسانده ای که پادشاه را تکلیف و وظیفه معلوم میکنی؟
بریده با زبانی که به گستاخی گوشته شود. من تنها آنچه را گفتم که صلاح مملکت خود دیدم.
تو صلاح مملکت دیدی یا فرستادگان پادشاه فرنگ؟
البته که اگر نخواهیم از کشورهای همسایه عقب بمانیم چاره‌ای جز پذیرش چاره‌ای که آنان میگویند خب نداریم.
نه، حتی اگر بخواهم و حتی اگر همه آن فرنگیان جمع بشوند دیگر این سفره گشوده عزا را نمیشود جمع کرد.
بگذارید کمکتان کنم عمو جان. چه شدم؟ رخت نو به تن کرده اید. تا به حال ندیده بودم چنین آراسته شرفیاب شوید.
نمیخواهم وقتی درخواست کنار گرفتن میدهم از پای افتاده و شکست خورده به نظر بیایم.
شما شکست نخورده اید شیخ احمد، شما رسوم این سرزمین را دگرگون ساختید، تجارتشان را رونق بخشیدید، میانشان عقل و دل هر دو حاکم کردید و اینها میراثی است که قرنها در سرزمین سیام باقی میماند.
خدا کند که این طور باشد، خدا کند با اون قصد و مقصودی که روزی مرا از قم راهی قربت کرد رسیده باشم.
شما مرد بزرگی هستید امو جان، این را من که برادرزاده تان هستم محض دلخوش کردن تان نمیگویم، دشمنان تان هم به این امر واقفند. تنها نمیدانم چرا آخر سر چون این تصمیم میگرفتید.
بسیار بدان اندیشیدم آقا محمد، زمانه دارد تغییر میکند، فرنگیان تمامی سرزمین های پیرامون را صاحب شده. اگر جوانتر بودم شاید توانان را میافتم که مردم این دیار و سرزمین های همسایه را از خطری که در پیش است آگاه کنم، اما حال سال خورده و خستم، از آن گذشته صدایم در میان هیاهوی فرنگیان گم می شود.
آیا سیام هم مثل هندوستان، مالزی و جزایر دیگر به سلطه فرنگیان در می آید؟
بله در داور است، اما چنین می شود. فرنگیان با کشتی های بزرگ و سلاح های کارآمد و بیش از آن فریب و خرافه می آید. هر یک از اینها به تنهایی کافی بود تا مردمان ساره این سرزمین را مطیع کنند.
اما باید تسلیم بنشینیم و تماشا کنیم؟
هاشا و کلا، هرگز. اما هر کس به فراخور خیش وظیفه ای دارد.
من چه باید بکنم؟
شرط من برای خانه نشستن آن بود که منصب شیخ الاسلامی در سیام حفظ شود. امروز عهدنامه‌ای به من خواهند داد که پس از من پسرم چوئن شیخ الاسلام باشد و تو آقا محمد منصب بزرگ بازرگانان و تجار را به دست خواهی آورد.
ممنونم عمو جان.
این خواسته را از سلطان داشتم چرا که تو را مردی لایق دیدم، کسی که میتواند از حقوق مردم در معاملات سختی که در پیش است دفاع کند.
ممنونم عمو جان، امیدوارم که چنین باشد.
اگر خدا را از یاد نبری چنین خواهد بود. برویم، باران کمی آرام‌تر شده. یک لحظه در تو محمد سعید را دید. چهارشنبه 23 محرم الحرام سنه 1006 هجری قمری مطابق با 1627 میلادی، بدین روز برانم تا به سرای خیش بازگشته همه چیز را به خدا بسپارم. جق و ردای صدر اعظمی دیار سیام اکنون به قامت دیگری برازنده آمده است و من شیخ احمد قمی پس از سالیان دراز اقامت در این دیار و به لطف خداوندی آبرومند نزد خلق و سپید روی نزد خالق، تنها مقام شیخ الاسلامی مردمان این سرزمین باقی گذاشتم. این قصر و اهالیش را به خود وا میگذارم.
چه خوب که هنوز اینجا هستید حضرت اشرف. میپنداشتم پس از این از سعادت دیدارتان محروم خواهم بود.
میروم جناب صدر اعظم پیچ سنگ نام، منتظر آقا محمد برادرزاده هم هستم، اما لابد تقدیر آن بود که بمانم و مقام صدر اعظمی را به شما تبریک بگویم.
اگر همچنین نمیشد به دل نمی گرفتم. همیشه همینطور از جناب شیخ احمد. صدر اعظم پیشین چندان از کسی که جایش را پر کرده است دل خوش ندارد.
نه چنین نیست، من کار خودم را کردم، وقتش رسیده که آسوده باشم. اکنون این جناب عالی هستید که خشت خشت بنای آرزوهایتان را بالا میبرید.
آرزو؟ خودتان عالمتر از همه ما هستید. لابد میدانید که بیشتر صدر اعظم ها وقتی جایگاهشان را به دیگری میسپارند که سر خودشان در تشت باشد. دروغ نمیگویم شیخ احمد، آرزویم این است که وقتی هستم صدر اعظمی قدرتمند چونان جناب شیخ باشم و وقتی که میروم مانند شما مفتخر باشم که سلطان سیام با شکوه ترین لقب را به من عنایت کند. چاوفرا شیخ احمد راتانا دی بودی. شیخ احمد مرد بزرگ و انسان بزرگ.
خوشنام باشید جناب صدراعظم. هر کس خود خیشتن را لایق نامی می کند که بدان خوانده می شود، وگر نه به قول ما ایرانی ها زنگی را هم می تواند نام کافور باشد.
مرا خواهید بخشید اگر عرض کنم چیزی از فرمایش چاوفرا شیخ احمد نفهمیدم. این هم قبطه دیگر به شیخ است که سلطان مغفورمان فرمودند عالمی است در لباس تاجر.
خداوند آخر و عاقبت همه من را به خیر گرداند.
حالا چه میکنی شیخ احمد؟ آیا به سرزمین خودتان باز میگردی؟
سرزمین خودم؟ چه عرض کنم؟ نمیدانم خوب است یا بد، اما همیشه پنداشتم هر جای زمینی که خداوند آفریده است میتواند سرزمین آدم باشد.
همین اندیشه مهمان ناخوانده ای را که 25 سال پیش پا به این بندر گذاشت به چنان جایگاهی رساند که هم صدر اعظم سیام باشد و هم مرد بزرگ و انسانی بزرگتر.
خدا کند آنچه در کلام جناب صدر اعظم احساس می کنم طعنه زدن نباشد.
نه نه نه، به هیچ وجه جناب شیخ، به هیچ وجه. شما که دیریست برا می شناسید، اگر حرفی داشته باشم بی پروا می گویم. مگر خود شیخ الاسلام بارها به گستاخی تعبیرش نکردند؟
برادرزادم آقا محمد دارن می آیند، رفته بود برای مرکبی مهیا کند.
مرد عاقلی است. مردان سال خورده تاب پیاده پیمودن زیر این باران را نداره.
درست است، درست است جناب صدراعظم.
مرا ببخشید که منتظرتان گذاشتم عمو جان، ماندم تا کمی از شدت باران کم شود.
خوب کردید آقا محمد، اگر چنین نمی شد از دیدار عمویتان جناب چاوفرا شیخ احمد محروم میماندی.
برویم آقا محمد.
با اجازه تان جناب صدر اعظم.
برویم.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه سرگرمی.